رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بنا به حساب غیر رسمی روز 28 سپتامبر کمی بیش از 2 میلیون نفر به پای صندوق های رای دهی رفتند، در حالی که برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این کشور 9,570,000 نفر قابل رای ثبت نام شده بود. ناظران کمیسیون مستقل حمایت از حقوق زنان در افغانستان گفتند حضور زنان در این معرکه مهم سیاسی خیلی کم بود. بعضی از نهادهای داخلی ناظر در افغانستان نیز گفتند انتخابات پرزیدنتی روز شنبه نسبت به چند انتخابات گذشته شفافتر بود، ولی اشتراک مردم کم به نظر می رسید. در انتخابات پرزیدنتی افغانستان در سال 2014 7 میلیون نفر آواز داده بودند. مسعود اندرابی اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی افغانستان روز 28 سپتامبر در کابل گفت
فضای مطمئن برای مردم افغانستان کاملا بی‌طرفانه مهیا کردند و مردم افغانستان فضای عزیز و امنیت را یافتن که برن به صندوق های رای و برای انتخاب زعامت آینده خود رای بدن.
در انتخابات پرزیدنتی افغانستان 15 نامزد رقابت کردند و نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بودند. انتظار می رود نتیجه های اول انتخابات روز 19 اکتبر اعلان شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تحقیق در مورد اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت او به سبب گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شدیداً انتقاد کرد و آن را بزرگترین دسیسه در تاریخ سیاسی ایالات متحده خواند. قبلا اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کردند که ترامپ ماه ایول امسال به زلنسکی گفته است فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن رقیب احتمالی ترامپ در انتخابات سال 2020 و پسرش را تحقیق کند. با اطلاع دموکرات‌ها ترامپ گفته است تنها در آن صورت کمک نظامی به کیف را افزایش خواهند داد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته تلاش ها را برای تحقیق در مورد ایمپیچمنت دونالد ترامپ آغاز کردند. ترامپ میگوید دموکرات ها میخواهند اسلحه و آزادی مردم آمریکا را بگیرند، اما چنین اقدام ها به گفته او هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود. بنا به قانون اساسی آمریکا پرزیدنت این کشور برای خیانت، پارگیری یا جنایت های دیگر وزنین میتواند از مقامش محروم شود. ازبکستان از سوریه و عراق 235 شهروند خود را بیرون می‌آورد. در این باره عبدالعزیز کامل و وزیر کارهای خارجه ازبکستان آخری هفته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد. او گفت که انتظار بازگشت 65 کودک از عراق و 179 نفر دیگر از سوریه هستند و گفت در این زمینه به پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی و بعضی از کشورها نیاز دارند. کامل افزود ازبکستان در مورد به حیات آسایشته برگرداندن آنهایی که از منطقه‌های نزاع برگشتند تجربه دارد. امیدواریم که گروه های نو کوشش نخواهند کرد تا به چنین منطقه ها بروند، افزود او. مقامات ازبکستان مهمه امسال از منطقه های جنگ زده خاورمیانه 156 شهروند خود اساسا زنان و کودکان را به کشور آورده بودند. به اطلاع رسانه های محلی بعضی از آنها به جوابگری کشیده شده، دیگران به حیات آسایشته برگشتند. مقامات تاجیکستان در نامه به جانب بلاروس فرهاد آدینای فعال مخالفین و یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کردند. آنها گفتند که پرونده ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد آدینایف چندین سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. درباره این نامه مقامات تاجیکستان به جانب بلاروس نستر لایکا حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت روز 28 سپتامبر به رادیوی آزادی خبر داد. با گذشت 4 روز از زمان دستگیر شدن فرهاد آدینایف مقامات تاجیک رسما خبری ندادند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز به پرسش‌های رادیوی آزادی در این باره جواب نگفتند. فرهاد آدینایف که روز 25 سپتامبر به مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان به ورشو میرفته است، در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس با درخواست قبلی حکومت تاجیکستان دستگیر شد. نستالایک حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت گفت فرهاد آدینایف را هفته آینده به سیزا یا بازداشتگاه موقت شهر گرادنو میبرند و دادستانی کلی بلاروس در دوام 40 روز مسئله تسلیم کردن یا نکردن او را به جانب تاجیکستان بررسی میکند. مقامات ایران از ایالات متحده تنقید کردند که به محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه این کشور اجازه نداد تا از یک دیپلمات ایرانی در بیمارستان شهر نیویورک عیادت کند. ظریف برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا است. ایالات متحده به گشت و گذار وزیر امور خارجه ایران محدودیت جاری کرده است. ظریف حق دارد که تنها در اطراف بنای سازمان ملل متحد روا کند. محمد جواد ظریف نیت داشت از حال مجید تخت‌روانچی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل خبر گیرد. به گزارش دپارتمان دولتی آمریکا، تخت‌روانچی در شفاخانه بیستری است که بیرون از حدود تعیین شده برای روایی دیپلمات‌های ایرانی است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پسری محمد علی حعید، یکی از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان در شهر ورشو با مراجعت به کشورهای عضو خواست در رهایی پدرش مساعدت کنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیروز محمد علی روز 23 سپتامبر در یکی از نشست‌های مشورت گفت بازداشت و محاکمه پدرش با قانون شکنی های زیاد صورت گرفته است و گروه سازمان ملل هم به این خلاصه رسیده و از حکومت تاجیکستان خواسته است که او را رها کند. اما به گفته فیروز محمدعلی، مقامات تاجیکستان به جای اجرای تعهدات خود برای رعایت حقوق و آزادی های انسان از هر راه به پدر من فشار می آورد تا از طریق تلویزیون به ضد هم عقیده هایش اظهارات بدهد.
برام برآمد کردن که دفعه اخیره که با خوردم پای هم شکنجه می شده است، حتی دروغایش را نمی دادند، مثال شکنجه می کردند تا زیدی ریاست حزبی رئیسی سخن کند. شکنجه ها مثال چند نمود می شدند، شکنجه مثال با مشت و لغت، شکنجه مثال خوراکش را نمی دیدند، دروغایش را نمی دیدند.
اما هنوز پیش از سخنرانی شریف قربانزاده، نماینده از دادستان کل تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیو آزادی ادعاها در باره بدرفتاری با محمد علی حعید را رد کرد. او گفت با بسته به آنکه گویا محمد علی حعید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، کارمندان پراکراتوری جنرالی سنجش گذراندند. در ماه مارس همه حالت ها معین کرده شده است. در وقت سنجش دیگر محکوم شدگان که در این مؤسسه ادای جزا میکنند، استفاده شکنجه نسبت به محمد علی حعید را قطعی انکار کردند.
واسه با آنکه گویا محمد علی حعید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکو سوریسو از طریق واسطه اخباری و مراجعه شد. اوید به مراجعه شهروند جورابیکو، کارمندان مقامات پراکراتوری جنرالی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که نظارت اجرا در مسائل اصلاحی فعالیت میبرد.
فیروز محمدعلی که حالا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند، روز 19 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی عین سخنران را گفت، ولی افسود که معلومات درباره پدرش را از زبان مادر و بعد میشنود، چون 3 سال باز پدرش را ندیده است. محمد علی حعید 62 ساله عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را سال 2015 با گناه دست داشتن در حادثه‌ای که مقامات آن را آشوب نافرجام با راهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع مینامند به حبس یک عمری محکوم کردند. گفته میشود این واقعه در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده است. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند. مقامات گفتند که دلیل‌های ثابت دارند که حزب در تحریزی و برانگیختن آشوب دست داشته، اما رهبران حزب اکنون ممنوع که در اروپا به سر می‌برند میگویند این ادعا اساس ندارد و مقامات به این اتهام حزب مخالف را از کشور رانده اعضای ارشد آن را زندانی کرده‌اند. محمد علی حعید در این محاکمه به حبس یک عمری محکوم شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عاشقان در 3 کشور دنیا گل صدبرگ را به محبوبهشان تقدیم میکنند که یک صاحبکار تاجیک در اکوادور پروریده است. در نظر اول تاجیکستان را با اکوادور چیزی نمیپیوندد. از تاجیکستان تا این کشور در قطعه آمریکا 14883 کیلومتر مسافه است و اگر از گلوبوس هم آن را کسی جوید باید 180 درجه آن را تاب دهد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اما سعید ناصح طالیبوف شهروندی 34 ساله تاجیکستان 2 سال پیش از آنکه تاجیکستان و اکوادور مناسبت های دیپلماتی را با هم برقرار کنند به این کشور برای کار و زندگی کوچید. داستان هجرت طالیبوف به اکوادور و آغاز گلپروری او به سال 2014 برمیگردد. در اول برادری کلونی او به اکوادور رفته در این کشور یک خواجگی خردی گلپروری را اساس گذاشت. اما سال 2014 بر اثر ترکش بالون گاز به هلاکت رسید. سعید ناصح طالیبوف بار نخست به خاطر انتقال جسد برادرش به اکوادور رفت و کار آغاز کرده او را دیده تصمیم گرفت در اینجا باقی بماند. او گفت:
بود هواش اکوادور ما رنج خاطرگی در هم اکوادور زندگی به خاطر بود هواش یا هوا نشتر و به موجودی که راحت ام آزاد ام در اونجا مثلا شب میگوی روز میگوی هیچ کس هیچ کس کار نداره زمان مثلا احساس خطر نیست. او ترس نیست که مثلا در بعض کشوری که در تاجیکستان یا مثلا ای میلیسا میترسید که ای اون چیز میترسید به اینجا خیلی ترس نیست.
صاحبکار تاجیک میگوید تا سال 2010 در تاجیکستان با نام زلیون بلیت شرکت داشت که به فروش چیپتهای هواپیما مشغول بود، اما شرکت پس از چند سال فعالیت کم درآمد شد و مالکان کار آن را قطع کردند. شهری که اکنون سعید ناصح طالیبوف زندگی میکند کیم به نام دارد، هم قافیه دوشنبه. مهاجرت او از آموزش زبان اسپانی آغاز شد و حالا آزادانه با این زبان گپ میزند. در آغاز خواجگی صدبرگ پروری او همگی 10 گکتر بود و حالا تا 40 گکتر دامن پهن کرده است. طالیبوف میگوید اقلیم اکوادور برای پرورش گل صدبرگ خیلی مساعد است و عین زمان گلهایی که در خواجگی او پرورش میشوند به 3 کشور دنیا از جمله قزاقستان و روسیه هم صادر میشوند. شرایط برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد تجارت در اکوادور به تصویر طالیبوف خیلی مساعد است. او گفت:
اگر همه چیزی دکلاراسیای مغونا و همه چیزا را از روی قانون که پیش بری هیچ وقت یگان بار و تفتیش کنی نمیگویم. مثلا اگر هم بیایم پیشکی خبر بدن که همه بیایم مثلا در تفتیش یا مثلا 2 سال یا 1 سال یا 3 سال یا 1 بار مثلا میگویم دیگه کارو هم از طریق اینترنت مثلا دکلاراسیون پیشنهاد میتونی.
عین زمان در خواجگی گلپروری این شهروند تاجیکستان حدود 300 ساکن اکوادور کار میکنند. معاش حداقل در این کشور نزدیک به 400 دلار است و طالیبوف میگوید هر سال میزان آن 10 دلار بالا میرود. شرکت ایروزی این صاحبکار تاجیک 8 نفر از شهروندان تاجیکستان را هم برای کار به گلپروری جلب کرده است. صدبرگ‌های پروریده طالیبوف 35-36 سنت نرخ دارند، اما با نرخی به مراتب گران‌تر از این در دکان‌های گلفروشی در کشورهای گوناگون جهان به دست مشتریان میرسند. صاحبکار تاجیک میگوید با آنکه شیفته باد و هوای اکوادور است، تجارتی موفقی را رهبری میکند. در پاسخ به سوالی آیا چیزی هست که او را ناراحت کند، گفت:
دوری ای وطن فقط همین چیزی کم برای سخت میگذارد. به هر حال ما زیاده تاجیکستان تاجیکیم، افتخار منامه تاجیکیم، همیشه دلتنگی وطنیم، دلتنگی وطنان خیشی تبوره که در تاجیکستان از این هر هیچ میتونم که هر یک سال یک نیم سال دو سال یا با تاجیکستان برم مثلا.
سادگان تاجیکستان معمولا بیشتر به آن کشورهای سفر میکنند که تاجیکان دیگر در آنجا هستند و نمونه موفقی همدیارانشان را در آنجا شنیده یا دیدند. خیلی کم اتفاق میافتد که تاجیکان امکانیت ظرفیت های کشوری مهاجرت را از قبل آموخته آگاهانه به آنجا سفر کنند. اما نمونه سعید ناصح طالیبوف از مجرای عمومی مهاجرت تاجیکان جدا و کم نظیر به نظر میرسد.
وقت نداری میلی من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من اگر جست تو کسی دیگر ندارم میلی من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلش که به ما وفا نکردی
دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اداره امور پناهجویان لهستان با نشر آمار تازه گفته است امسال به 18 شهروند تاجیکستان حق پناهندگی داد که اکثریت پناهندگان سیاسی و اهل خانواده یا خویشاوندان آنها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. تاجیکستان همچنان در ردیف 5 کشور اصلی است که شهروندانش به لهستان آمده و می‌خواستند به آنها حق پناهندگی داده شود. قبل از تاجیکستان در این فهرست روسیه و ترکیه آمدند. سال 2019 در عموم 52 شهروند تاجیکستان در لهستان بار اول درخواست پناهندگی کردند. درخواست 53 نفر 4 سالهای قبلی و امسال رد شده است. حامیان حقوق میگویند رد شدن درخواست پناهجویان تاجیک اکثران اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هستند، خطری به تاجیکستان استرداد شدن آنها را به میان می‌آورد. محمد جان کبیرف رئیس سازمان غیرحکومتی یوراسیان دیالوگ که در لیتوا ثبت نام شده است، با رادیو آزادی گفت در مجموع تقاضای پناهندگی 80% شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی رد شده است. با گفته او در این میان درخواست آنها هم رد می‌شود که به دلیل خویشاوندی با اعضای شناخته حزب نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند. و روز 19 سپتامبر در شهر ورشو با رادیو آزادی گفت
سبب هایش چونه که شما میدونید معمولا اینا افراد مطرح سیاسی همچون رهبر، روزنامه‌نگار یا مسئولین درجه بالای حزب نبودن، ولی از نزدیک های مثلا این یا آن مسئول بودن که به خاطر خویشاوندی مورد بازجویی یا بازپرسی در تاجیکستان قرار می گرفتند، به خاطر این کشور را ترک کردند، ولی خودشان شاید یک راننده بود مثلا یا یک عضو عادی حزب بود و اینها مثلا در گذشته فعالیت سیاسی روزنامه‌نگاری نداشتند، مثلا در روزنامه مقاله نشر نکردند یا اینکه در رسانه ها نبودند، به خاطر این میگن که شما دلیل کافی ندارید.
ظریف علی زاده وکالتدار سابق حقوق انسان در تاجیکستان و حالا دستیار رئیس جمهور در گذشته گفته است هدف پناهجویی شهروندان تاجیکستان در اروپا به خصوص لهستان نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورهاست که از جهت اقتصادی پیشرفته هستند. با قول ظریف علی زاده اکثر آنهایی که از اروپا درخواست پناهندگی میکنند مهاجران کاری تاجیکان که در گذشته یا در روسیه یا در اوکراین کار میکردند. عبدالله رهنما محقق تاجیک و عضو هیئت دولت تاجیکستان هم در مشورت امسالی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 سپتامبر در یک نشست که با تشبث حزب نهضت اسلامی در ورشو صورت گرفت، ادعا درباره تعقیب برای اندیشه‌های سیاسی و اعتقاد در تاجیکستان را رد کرد. او گفت اگر باور کنیم که حزب نهضت اسلامی 40,000 عضو داشت، پس امروز 57 عضویان در زندان هستند و 50 نفر جستجو میشوند. بقیه اعضای حزب آزادانه زندگی میکنند و کسی آنها را در تاجیکستان تعقیب نمیکند. تعداد عمده دیگری که در لهستان درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان شده است و چندین عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. یک وکیل دفاع لهستانی که از حقوق چند شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی حمایت کرده است به رادیو آزادی گفت در واقع ثابت کردن ادعای پناهجویان تاجیک بسیار سخت است. او گفت آنها فقط میگویند که در کشور تعقیب میشوند اما سند پیشنهاد کردن نمیتوانند. دعوتنامه از اداره پلیس یا مثل آن سنده که نشان بدهد و اداره های امنیتی دعوت یا بازپرسی شدند. بر اساس آمار مختلف در لهستان تقریبا 400 شهروند تاجیکستان اقامت میکنند و یا پناهندگی گرفتند. آنهایی که درخواست پناهندگی شان رد شده است حق دارند برای گرفتن این مقام به دادگاه‌های بالایی و تا به دادگاه اروپایی حقوق انسان مراجعه کنند. با آنها همچنین کمیسریت عالی سازمان ملل برای پناهندگان کمک میکند. این سازمان روز 17 سپتامبر قصه سنجر و ستاره دو پناهجوی تاجیک را نشر کرد که آنها را شهردار سابق ورشو در خانه خصوصی اش جا داده است. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 بعد از ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرحریز آشوب ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی اعلام کردند و فعالیتش را ممنوع کردند. مطابق آمار رسمی دولت آلمان حالا در این کشور 5600 شهروند تاجیکستان زندگی میکنند و 3230 نفر چون پناهجو ثبت نام شدند. از این میان به 700 نفر حق پناهندگی داده و درخواست 740 نفر را رد کردند. تعداد دیگری از شهروندان تاجیکستان به فرانسه، سوئیس و هلند و استرالیا رفته و درخواست پناهندگی کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت کارهای داخلی از بازداشت رهبلد یک شرکت مسافرکشانی خبر داد که به فریبی مهاجران عیبدار می شود. نظری عزیز بابوجانوف رهبلد شرکت سامان کانتیننت در این باره معلوم نیست، اما مسئولین این شرکت بازداشت کارمندشان را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. عزیز بابوجانوف ساکن 32 ساله شهر دوشنبه و رهبلد شرکت سامان کانتیننت هفته گذشته از سوی ریاست وزارت کارهای داخلی در بخش نقلیات بازداشت شده است. یک مقام در این ریاست روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت عزیز بابوجانوف همچون رهبلد از 6 نفر بیش از 15000 سومونی گرفته است. با این مبلغ این نفران باید توسط автобусهای شرکت به روسیه میرسیدند، اما با گفته مقامات رهبلد سامان کانتیننت پول را به منفعت خود استفاده کرده مسافران را که اکثرا مهاجری کاری بودند فریب داده است. گلسون از جمله 6 نفره میباشد که با گفته خودش بر ایواز 900 سومونی از بابوجانوف بلیط автобус خرید، ولی با گفته همصحبتی ما بعدن فهمید که بابوجانوف این مبلغ را به منفعت خود صرف کرده است. فردوس یکی دیگر از مسافران بود که باید عزیز بابوجانوف برایش بلیط автобус بند میکرد و او به روسیه میرفت.
درخش نه زنگش میزدم اینا میروس پگا اینا میروس پگا من کوم 6 سپتامبر بود رفتم سینی افتش که هم خشیده او گالونی کوم سالم پشتی افتشوند چیکار شد اینم خم خه اوپیا قبیدگی هم محکم بایم خزر
مسئولین شرکت سامون کانتیننت بازداشت رهبلدشان را تصدیق کردند. یک مسئول سامون کانتیننت بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت رفتار این کارمندشان به آبروی آنها لطمه زد و تلاش میکنند چون این افراد منبعد برای کار در شرکتشان راه نیابند. این مسئول سامون کانتیننت از ساکنان خواست قبل از سفر و خرید بلیط احتیاط کار باشند، اما او نگفت وقتی ساکنان از رهبلد یک شرکت چیپته میخرند باز چگونه احتیاط کنند. سفر با автобус یکی از راههای اصلی رسیدن مهاجران از تاجیکستان به روسیه و برعکس است. این شب و روز در بسیار شهر و نواحی کشور اعلان آویزه های شرکت های خصوصی مهاجران کاری را به سفر روسیه با автобус دعوت میکنند. مهاجران میگویند هرچند سفر با автобус مشکلی های زیاد دارد، اما به خاطر گرانی چیپته هواپیما مجبورند با نقلیات به روسیه روند. حالا ارزش سفر به روسیه توسط هواپیما بیش از 2000 سومونی و طریق автобус از 500 تا 750 سومونی است. در تاجیکستان شرکت ها تنها با اجازه وزارت نقلیات حق انتقال مردم به روسیه را دارند. اخیرا خدمات مهاجرت از وزارت نقلیات خواست رهبلدان قبلا سفر خود را با این خدمات موافقه کنند و کفالت دهند که مهاجران را در نیمه راه نمیگذارند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 800000 و بنابر آمار غیر رسمی سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه میروند. این قشر که میگویند تا رسیدن به مکان مهاجرت مشکل های زیادی را پشت سر میکنند، حالا با دردسر دیگری روبرو شدند. این هم باشد تهدید فریب خوردنشان هنگام خرید چیپته. برخی آنها شرکت های مسافرکشانی را با سوء استفاده از ناچاری خود عیبدار میکنند. کارشناسان میگویند برای کم کردن مشکل مردم در وقت خرید چیپته автобус و مشقت راه باید نرخ سفر با هواپیما ارزان کرده شود. چون به گفته کارشناسان وقتی نرخ چیپته هواپیما ارزان میشود با سفر طریق автобус نیاز نمیماند.
در در سال نوی تحصیل مؤسسه های تعلیمی و خواننده های تاجیک صاحب صدها هزار کتاب تازه نشر بدیع می شوند. آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوسایی در دایره لایحه همراه بخونیم تقدیم ادبیات بدیع را به خوانندگان از ناحیه ورزاب شروع کرد. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. با محصلین و مکتب های این ناحیه بیش از 9000 کتاب تقدیم شد. اسلام اودینایو مدیر مکتب رقمی 4 در ناحیه ورزاب روزی 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اقدام مخصوصا برای کودکان در دهات مهم است. وی گفت
یعنی کودکان نه که در فقط در کتابخانه مؤسسه در درس های هر روزه شون نیز از روی فعالیتشون کتاب های مذکور را استفاده میکنن. بیشتر کتاب هایی که با کودکان به عنوان سر کار داشته باشن، کتاب های افسانه ها، کتاب های صورت دار، کتاب هایی که کودکان از اونها بیشتر استفاده کنن بودن نه اونقدر و بدتر دست دست نبودن. حاضر باشه تمام کودکان تکرار شود از این فیلم کسیفی چور از این ادبیات ها، از این کتاب های کودکان بسیار استفاده بود.
در مراسم تقدیم کتاب ها که با حضور صدها خواننده و آموزگاران برگزار شد، هدف از این اقدام را رشد کتابخوانی و توجه به ادبیات بدیع از سالهای نخستین تحصیل نامیدند. لایحه همراه بخوانیم که از سوی آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوساید و وزارت معارف تاجیکستان 3 سال باز عملی می شود. امسال در دایره لایحه 84 نامگوی کتاب با تعدادی بیش از 600000 نسخه چاپ شده است. این کتاب ها به 2800 مکتبی میانه تقدیم می شوند. عبدالجبار علیف هماهنگسازی برنامه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
نامی کتاب های کودکانه از طرف لایحه پیشنهاد میشد در موافقه با مجاهد نامی دوم تایشی. البته جهت های اخلاقی، تربیتی، پدراغی، پسیکالاگی، مضمون کتاب ها قانون برگیده میشند. از جمله نامگوی کتاب ها اگر بیم و حکایه ها از سعدی، از مصنوی حکایه ها هست در بین این نشه در نشه ها و از عینین.
با هدف تشویق خوانش بدیعی در دایره لایحه مذکور برای والدین هم دستور توصیه‌ای نشر شده است که در آن راه‌های جلب کودکان به کتابخانه نشان داده شده است. شاهین خواننده صنف 3 است و میگوید کتاب افسانه‌های خلق تاجیک را که از کتابخانه مکتب دسترس کرده است مطالعه میکند. مصطفی در صنف 4 میخواند و میگوید هر روز کتابی درسی میخواند اما نتوانست از یگان کتابی بدیعی که خوانده باشد نام برد.
خیلی تا مکتب اصلا بده اینه
کتاب های فنی را میخونیم، کتاب های درسی دارم.
اقدام تقدیمی کتاب برای کتاب خانه های مکتب و کودکان مکتب خان در حال است که کارشناسان پیوسته برای مطالعه کم نورسان و جوانان را انتقاد میکنند. یک عامل هم به گفته آنها این است که والدین کودکان را برای مطالعه کتاب های بدیعی کم تشویق میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیوی آزادی میشنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرحی حال او را از همکارم عبدالله اشرف میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده، میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دمره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرقیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتیننت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضای مفتون مثل پدر با موسیقی علاقمندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر می شود. میر مفتون در برابر محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی افغانستان سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین. ما هم یک سلام خدمت همه شنوندان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنود. ما از جانب یک کاردار یعنی شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند. مشتری های ما بسیار، مخلص های ما زیاد است در تاجیکستان. هنا برنامه حسابی که روز استقلالیت بود از همین استفاده کردم، ما شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید. هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما خو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند به ما علاقمندی دارن در همه کشور. باز چند ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستند.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه حافظای تاجیکستان ما احترام دارم، ترانه های خلقی که خودم ترانه های خلقی را میخوانم، هنرمندایی که آوازخوانی اصیل و خلقی هستند، شعرهای خوب میخوانند، از هنرمندای سابقه دار همش علاقمندم.
میشه یک ترانه خلقی برای ما بخونید؟
یکی از آهنگایی که چون خودم پامیری هستم، از پامیری بدخشان افغانستان هستم، یکی از سرودهای پامیری من میخوانم با شما. دارم امید اکنون پامیری ملکی افغان، پامیری ملکی افغان، همچه برادری ماه پامیری تاجیکستان، پامیری تاجیکستان، جوشن ترانه سر کن در عشق پاکی انسان، در هشتی پاک انسان، انقای فکر بکشا در آشیانی پامیره، گلگون قواس یاران کوکیرانی پامیر.
امید میکنیم که همه وقت سرود شوخ بخواند و زندگیتان هم زیبا باشد. برای یک هنرمنده که هر روز خبری مرگ و انفجار به گوشش میرسد، چی روحیه برای ترانه خوانی دارد؟
شما باور کنید که اگر متاسفانه بسیار ما رنج هستیم که در کشوری ما جنگ است، هر روز کشتار است، هر روز ملت مظلوم ما از دنیا میرن، یک از هر جانبی که در کشوری ما هر فردی که کشته میشد و ما صدای انفجار و آواز تفنگ میشنویم، اما ترانه ها از ذهن ما دور میرد. اما شوق و علاقه ای که به موسیقی دارم، از شوق و علاقه خود پس میمانم. با ما بر همه حافظایی که در افغانستان هستن یا در کشوری که کشوری جنگ باشد، دیگه ما خسته میشیم، ما رنج میشیم، ما که خونه میبینیم شعر و بیت و غزل و ترانه ما از یاد ما میبراید. با ما بسیار بسیار تاثیر کرد بالای ما. هنه دمو اوتل که آروسی بود و هنرمندا همه شهید شدن، ما ببخشدشان، امونا رو همه رو میشناختم. بچه های عالم شوقی بودن. عالم شوقی یکی از هنرمندای اصل خان محل خان سمت ما از شمالی بود. آنقدر بالای ما و دیگه هنرمندان تاثیر بسیار زیاد گذاشت. ما یکی دو محافل عروسی رم که داوتل داشتیم، شما باور کنین که ما با بسیار خونی دل او را ختم کردم. انا در ایراس بودم که ای کجا صدا انفجار میشد، اولی داوتل کشته نشم، چکار نشم. به این خاطر مجبور به ترس لرز ما اما محافل عروسی را گذرانده بود.
مذاکرات امریکا بعد یک سال مذاکرات چه با طالبان قطع کرد و خطر بیشتر میشد به احتمال زیاد به افغانستان. شما در این باره که در افغانستان زندگی میکنه چی نظر داره؟
ما دایی فکر میکنم که دیگه یگان امنیت در افغانستان نمیاد. همه مردمی غریب میمرد، مردمی غریب، دیگه یگان کس دیگه نمیمرد، فقط مردمی غریبی بیچاره زیر پا میشد تمام. ما فقط از خدا امیر میخواهیم که در افغانستان ملت مظلوم یک سل و امنیت بیشد، فقط یک سل و آرامش از خدا میخواهیم، دیگه این چیز نمیخواهیم. ما دیگه نمیدونم.
به نزدیکی انتخابات پرزیدنت افغانستان است، نامزد مورد نظر شما کی باشد؟
ما مورد نظر ما یا دیگه هنرمندا فقط کسی را میخواهیم که فقط برای ملت و دولت و مردم آرامی و آسودگی را بیاره، برای مردم خدمت کنه. دیگه من نمیدونم که آدم
طالبان گروه های شورشی زیاد نمیخواهند آزادی و شادی و سرور را. شما همچون یک هنرمند برای خودتان شخصا خطر بود؟ میترسیدید شاید فشار هم آورده بودند؟
در منطقه زندگی میکنم، در سامری بدخشان افغانستان زندگی میکنم که به مرکز فیض آباد یا کابل که می
آیم، ما به مرکز فیض‌آباد و کابل، ما از جای میگذرم، از وسط طالب میگذرم، به پیش روی طالبا میایم. ما میبینم همه طالب مرا میبینند، با ما یگان کار نیست، با ما کاری ندارند، هیچ کدامش با ما کدام کاری تابالی نکرده، فقط میایم آزاد میرم به موبایلشان.
آیا فکر بود در سرتون یگان وقت که شما از افغانستان عموما کوچ بندید با بچه هاتون به کشور دیگری روید، آیا پیشنهاد بود برای شما؟
یعنی رفتن ما به دیگر کشور؟
بله، برای امنیتتون، برای رشد کار بیشترتون.
خیلی ما دیگر کدام پلانی ندارم دیگر. ما اگر وطن آرام باشد، اگر وطن آسوده باشد، اگر وطن افغانستان، ملت افغانستان آرام شود، با ما زندگی آموز و درست است. دمو پامیر بدستون زندگی میکنم برای ما آموز و درست است. در صورتی که وضع امنیتی بسیار خراب شود و برای ما خطر ایجاد شود، بعد مجبور هستم که اگان شما بایم. اولی دیگه هم قریب مری استفید شدم. اونم اینجا باشم دیگه کجا برم؟ تو کنم؟ کجا برم؟
شما در چند محفل های در برنامه های تلویزیونی افغانستان با جامعه زردوزی تاجیکی ظاهر شدید. درباره این جامعه تون بگید که از کی تحفه گرفتید و تاریخچه این جامعه زردوزی تاجیکی چی است؟
چون یک لباسی اصیلی تاجیکاست، ما یکم باری که 5 سال قبل جناب عالی مرا درخواست کردن به حضور جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب امام علی رحمان، با او که دیدار کردیم، وقتی که ما برآمد کردم این جامعه را برای ما تحفه دادن. او جامعه عالی هم پیش ما است. ما به شوق همو جامعه میخوام با دیگر جامعه همراه خودم ببرم. جور به ما میزبد میدونم را.
شما از هنرمندان کم سابقه افغان هستید که مهمانی ملکه فرانسه دعوت شدید. این مهمانی چی داد؟
که آهنگا و سرودهای مرا به گوش پرنس کلاوس، شاهزاده کلاوس، ملکه کشوری آلند بردم. از جانبی از او درخواست شدم و بعدش فرانسه رفتم. از فرانسه کشوری آلند رفتم که از چندین کشوری همسایه رئیسای جمهور و وزیرای از او اونجا تشریف داشتن. ما با همین دنبورا و دتار خودم اونجا رفتم. شما باور کنین که من در دنیای دیگری بودم. تقدیرنامه جهانی را دادن و مرا مقام اول اونجا انتخاب کردن و برای ما مبلغ 20,000 دلار هم جانب ملکه هلند برای ما تحفه دادن.
چند سال پیش بحث بود که شما یک ترانه نرگس جمعخان سفرف رو خواندید و در بخش تاجیکی رادیو آزادی هم برای این بخشش پرسیدید که اشتباه کردید و این چیزا. حالا امکان شد که با جمعخان سفرف ملاقات کنید و با او بفهمانید از نزدیک؟
تلویزیون بسیار کمش خواندم، یکی دو سطرش خواندم، بعد ما گفتم ای آهنگ میخونم و بعد از اکی جمعخانم یاد میکنم. او را خواندم، یکی دو سطری از او را خواندم. اوجا وقتی نبود که ما میگفتم کی سرود از کی است، اما او را وقتی که ما ثبت میکردم در تلویزیون، اگر میخواندم در برنامه تلویزیون، ما از اکی جمعخان یاد میکردم. بعد ما گفتم که از طریق رادیوی شما اکی جمعخان بسیار معقولم است، خودم آهنگش ما از طریق رادیوی شما به اکی جمعخان سلام میگم که ما علاقمندش هستم که سرودش را میخوانم، پرسانش را میکنم، کوشش میکنم که پیداش کنم، یک بار ببینم. اینم که با شما ملاقات ما ختم کردم، باز ای را پیداش میکنم. تا هنوز بیکار نشدم که او را پیدا کنم.
زندگی باغ و بهارش مادر است، هی آفتاب و چشم سارش مادر است، هی هر کی نابینی به دنیا سربلند، اولین آموزگارش مادر است، هی اولین آموزگارش مادر است. مادر جان نوری دیده، نوری دیده، مادر مرا دعا بده، میرم به سنگر. مادر مادر زی دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر مادر زی دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر مادر ای الله مادر، بخوان 5 وقت نمازت، مادر با خالقت بکن راز و نیازت. مادر مادر
پایان صحبت میخواستم یک ترانه شوخ دیگه برای شنونده های ما، یکم ترانه شوخ.
باشه،
ای سر بی قدی شوخی پایی چهران و ما با تو میگویم پایی ما شبی چارده کشتی تو مرا با تو میگویم زنجیری قبی عشقی تو دارم با دفا با تو میگویم یک بار شدم یک دل شده ی جور و جفای با تو میگویم خبروی تو را کشیده نقاشی از ال با قلم جانم پر کرده نبود دیان تیقند و اصل با تو قربانم چشمای تو را به عاشقا کرده خجل مکی میدانم تر خورده به جان مردم ها گشتی بلای با تو میگویم سر خورده به جان مردم ها گشتی بلا با تو میگویم
آفرین زنده باشد. پیام شما به شنوندگان نتون چی است؟
برای شنوندهایی که علاقمند ما هستند همیشه دعا کنند که ما زنده باشم که برای علاقمندایم خدمت کنم، کشور اسلامی افغانستان یک تنجی و آرامی شود، از خدا ایره میخواهم و زنده باشم که برای علاقمندایم خدمت بکنم، ملت تاجیک در هر کشور و هر گوشه‌ای که باشد با هم متحد و یک سری بلند باشد.
شنونده عزیز، با این ترانه میر مفتون برنامه را به پایان میبریم. شاد و آسوده باشید و خبر و گزارش ها را در رادیوی آزادی پیگیری کنید. خدا نگهدار.
خاله جانی لایلایت کردم از جبزه تو خانه دوانی کردم از دسته تو جگر ما تبداره کنم ای امروز برام خانه دخانی کردم خاله یادم از اوانونای دختر بمده خاله یادم از اوانونای دختر دخترمو میبریم نونوی تکی میپزن دخترمو میبریم نونوی تکی میپزن
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
لیانیل مسی 32 ساله ارجنتینی، حملگری تیم بارسلونای اسپانیا، بهترین فوتبال بازی سال با فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلان شد. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 سپتامبر در تئاتر لاسکالای شهر میلان ایتالیا دایر گردید. مسی برای دریافت این جایزه از حملگری یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو پرتغالی و حمایتگری لیورپول انگلستان ویرجیل وان دیک هلندی پیش گذشت. میسی موسمی گذشته همراه با بارسلونا قهرمانی اسپانیا گردیده است. او در این مسابقات 36 گل زده، جایزه بوتسی تیلوی را که به بهترین گلزنی همه مسابقات ملی قهرمانی اوروپا تقدیم می گردد به دست آورده است. میسی برای ششمین بار بازیگری سال اعتراف شد. رونالدو باشد 5 بار برنده این جایزه فیفا گردیده است. به این ترتیب کاپیتانی بارسلونا میسی از روی تعداد جایزه های فیفا از رونالدو پیش گذشت. پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقه بین المللی گران پری جودو که از 20 تا 22 سپتامبر در شهر تاشکند ازبکستان دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. بهروز در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو بعد از 4 پیروزی بر رقیبانش از روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان و شوئیسیا به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از پهلوان ازبک حکمت الله تورایف مغلوب شد. بهروز خواجه‌زاده به رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که باز در مسابقه های آیند خوب و نستر اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در گران پری تاشکند بیش از 400 ورزشکار از 70 کشور شرکت داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار شامل بود که از روی همه درجه وزن ها میان مردان رقابت کردند. پهلوانی شناخته تاجیک تیمور رحیموف که از 5 قوازمایی در 3 تاش غالب آمد، مقام پنجم را کسب نمود. گوشتگیری دیگری تاجیک محمد محمدی زاده که از 4 قوازمایی در 2 تاش پیروز شد، مقام هفتم را از آن خود کرد، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در دور مقدماتی شکست خوردند. در گران پری تاشکند به گوشتگیران برای جای یکم 3000 دلار، برای جای دوم 2000 دلار و برای جایهای سوم 1000 دلاری سپرده شد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نورسان اردن را با حساب 5-2 شکست داد، در گروه A مقام اول را کسب نموده به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. این بازی شب یکشنبه 22 سپتامبر در شهر زرقای اردن دایر گردید. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی دین توردیف در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در گروه A که از 14 تا 22 سپتامبر در اردن برگزار شد، در همه 4 بازیش غالب آمد و در این گروه با 12 امتیاز جای اول را صاحب گشت. باید گفت که از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه تاجیکستان، هندوستان، ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، چین، استرالیا، کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی به قسم نهایی قهرمانی آسیا که از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2020 در بحرین دایر می‌گردد راحت گرفتند. اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم گروه ها یمن، اندونزیا، ازبکستان و عمان به حق شرکت در قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 در بحرین مشرف شدند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان شب سه‌شنبه 24 سپتامبر به دوشنبه برگشت. حالا گزارش همکارم امیردین عالمف از فرودگاه بین المللی دوشنبه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
این هواداران فوتبال ساعت 2:30 شب در نزد فرودگاه دوشنبه برای پیشواز دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان آمدند. منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی اهلی دین توردیوف در این مسابقه تیم‌های منتخب شریلانکا، کویت، نپال و اردن را شکست داد. صفت بازی و نتیجه‌های به دست آورده مربی‌های دسته را قانع کرده است. اهلی دین توردیوف سرمربی دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان گفت:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد با بچه‌ها گفتنی هستم که این نقشه‌ای که ما کشیدیم، اون وظیفه‌ای که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
فوتبال بازان نورس تاجیک غیر چشم داشت در 4 بازی 29 گل به ثمر رساندند و همگی 2 گل به دروازه‌شان سر دادند. نشانزنی بهترین مسابقه با 8 گل حملگر منتخب نورسان تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده شد. او گفت:
در بازی اول با دسته با دولت شریلانکا در آنجا 4 گل زده و در بازی دوم با دولت کویت در آنجا 2 گل زدم و در بازی سوم باشد با دولت نپال بود که در آنجا 1 گل دیگر به ثمر رسانیدم و در بازی آخران باشد با دولت یردن یعنی دولت میزبان در آن بازی باشد باز 1 گل دیگر زده و بهترین نشانزن چمپیونات مذکور شدم.
داریم تیمی چمپیون،
داریم تیمی چمپیون،
تاجیکستان نامیون،
تاجیکستان نامیون،
نه برای سوی بالا.
از غلبه شون استقبال میکنند، غلبه ای که به گفته آنها با آسانی به دست نامده است، مخصوص از بازی با میزبانی مسابقه دسته اردن یاد میارند. در این بازی منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان در قسم اول 2 گل به دروازه‌اش سر داد، ولی توانست تا آخری بازی با دسته حریف 5 گل زند. محمد واری سیدعلیوف حملگری دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان میگوید
در بازی آخری که با صاحبان میدان دسته اردن بود بازی با ما خیلی مشکل شد، اما بعد از قسم یکم مربیان با ما فهمودن که چیکار کردن لازم است و ما گفتیم مربیان را اجرا کردیم و به مقصد خود رسیدیم و در و راحت به بحرین گرفتیم.
منتخب نورسانی تاجیکستان برای چهارمین بار است که در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. از این پیش فوتبال بازان نورسی تاجیک سالهای 2006، 2010 و 2018 به مرحله نهایی این مسابقات قطعوی راه پیدا کرده بودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. یک سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، دلشاد نظرف گرزنداز معروف تاجیک را به استفاده دوپینگ یا موادهای نیروافزا متهم کرده است. این سازمان روز 24 سپتامبر نام دلشاد نظرف را برای خط ورزشکاران شامل کرده است که با گمان استفاده دوپینگ موقتاً از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظرف گرزنداز مشهور تاجیک و قهرمان المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیر می باشد. مقامات تاجیک می گویند درباره متهم شدن نظرف به استفاده دوپینگ از رسانه های خبری آگاه شدند، ولی یک اسناد رسمی دریافت نکردند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در اون معلومات رسمی نسازی، من هم خواندم، کنی معلومات رسمیش پیدا شدن، نفهمیم یک مراتبه واکنش حتما نشود. وزیر معلومات رسمی که وارد شد، از روی معلومات رسمی کار میده. آگاه نیستیم توزیر، آگاه نیستیم. ورزشگر معروف است، کم تر انتظار شدن در کار است، معلومات رسمی کشیدن، بعد از روی همون کار کردن لازمه.
با اطلاع نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، تفتیش دوباره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوع متابولیت تورینابول دهانی پیدا کرده است، ولی در تاجیکستان به ادعای این سازمان با شبهه می‌نگرند. محمد شاه عبداللایف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاد سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. آقای عبداللایف گفت:
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان، قهرمان بازی های المپیک دلشاد نظرف، از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد، بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت. از پیشاب ورزشگر برای تحلیل، برای سنجش می گیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریهای مخصوص سنجش کرده می شود و در دوام 10 روز از نتیجه اولو به خودی ورزشگر و بعدن به تشکیلات ملی ضد دوپینگ جمهوری تاجیکستان خبردار میکنند و این باعث خرسندی است، خوشبختی است که ورزشگر ما دلشاد نظرف، نه تنها دلشاد نظرف و دیگر ورزشگران به مثال انور یونسوف هم از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبدالویف باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشکاران ممنوع استفاده کرده باشد. گرس اندازی مشهوری 37 ساله تاجیک دلشاد نظرف فعلا برای اشتراک در قهرمانی جهان در شهر دوحه قطر قرار دارد. در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی ورزش سبوک نام دلشاد نظرف در روی خط ورزشکارانی که در قهرمانی جهان در قطر اشتراک میکنند ثبت شده است. این مسابقات از 27 سپتامبر تا 6 اکتبر در شهر دوحه برگزار می شود. سبقت گرز اندازهای زورترین جهان روزهای 1 و 2 اکتبر دایر می گردد. ماجرای دوپینگ یا استعمال مواد دارواری برای ورزشکاران ممنوع سالهای اخیر در رسانه‌های خبری جهان به موضوع داغ تبدیل شده است. بسیاری از ورزشکاران معروف جهان برای استعمال موادی که آنها را آژانس بین المللی ضد دوپینگ یا وادا به فهرست داروهای ممنوع داخل کرده است مجازات شدند. در گذشته بعضی ورزشکاران تاجیک نیز برای استفاده دوپینگ مجازات شده بودند. از جمله امید حسن بیکف عضو دسته منتخب سامبوی تاجیکستان برای استعمال دوپینگ یا مواد دارواری برای ورزشکاران ممنوع به مدت 4 سال تا 6 فوریه سال 2023 از حق شرکت در مسابقات بین المللی محروم شده است. از این پیش خبری استعمال مواد ممنوع از جانب دو ورزشکاری تاجیکستان خورشید بکنظرف عضو دسته منتخب جوانان فوتبال کشور و زلیمخان یوسوپوف عضو دسته منتخب گشتی آزاد رسانه‌ای شده بود. تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال که در سامانه رسمی فیفا نشر شده است 4 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 115 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در آسیا در مقام 22 قرار دارد. در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، لیتوا، ترکمنستان، لاتویا و مولدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-1 غالب آمده است. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول قرار دارد. تیم‌های ملی ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسباً در زینه‌های دوم و سوم جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان در بازی سومش 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با منتخب ژاپن رقابت می‌کند. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
I'm رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز 29 سپتامبر در شهر مسکو با اشتراک هزاران نفر تظاهرات ضد تعقیبات سیاسی در روسیه برگزار شد. مقامات شهر مسکو به برگزاری آن اجازه دادند. اشتراکداران تظاهرات در سخنرانی های خود به آزادی زندانیان سیاسی دعوت کردند. از ماه ایول به این طرف در شهرهای گوناگون روسیه هزاران نفر با طلب انتخابات آزاد و عادلانه و برای راه نیافتن نامزدهای مخالفین به انتخابات مجلس های شهر مسکو و سنت پیتربورگ به خیابان برآمدند. مقامات میگفتند که نامزدهای مخالفین نتوانستند برای ثبت نام به قدر کافی امضا جمع بیارند. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بنا به حساب غیر رسمی روز 28 سپتامبر کمی بیش از 2 میلیون نفر به پای صندوق های رای دهی رفتند، در حالی که برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این کشور 9 میلیون و 570 هزار نفر قابل رای ثبت نام شده بود. ناظران کمیسیون مستقل حمایت از حقوق زنان در افغانستان گفتند حضور زنان در این معرکه مهم سیاسی خیلی کم بود. بعضی از نهادهای داخلی ناظر در افغانستان نیز گفتند انتخابات پرزیدنتی روز شنبه نسبت به چند انتخابات گذشته شفافتر بود، ولی اشتراک مردم کم به نظر می رسید. در انتخابات پرزیدنتی افغانستان در سال 2014 7 میلیون نفر آواز داده بودند. مسعود اندرابی اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی افغانستان روز 28 سپتامبر در کابل گفت
فضای مطمئن برای مردم افغانستان کاملا بی‌طرفانه مهیا کردند و مردم افغانستان فضای عزیز و امنیت را یافتند که برن به صندوق های رای و برای انتخاب زعامت آینده خود رای بدهند.
در انتخابات پرزیدنتی افغانستان 15 نامزد رقابت کردند و نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بودند. انتظار می‌رود نتیجه های اول انتخابات روز 19 اکتبر اعلان شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تحقیق در مورد اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت او به سبب گفتگوی تلفنی‌اش با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شدیداً انتقاد کرد و آن را بزرگترین دسیسه در تاریخ سیاسی ایالات متحده خواند. قبلاً اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کردند که ترامپ ماه ایول امسال با زلنسکی گفته است فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن رقیب احتمالی ترامپ در انتخابات سال 2020 و پسرش را تحقیق کند. با اطلاع دموکرات‌ها ترامپ گفته است تنها در آن صورت کمک‌های نظامی به کیف را افزایش خواهند داد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته تلاش‌ها را برای تحقیق در مورد ایمپیچمنت دونالد ترامپ آغاز کردند. ترامپ میگوید دموکرات‌ها می‌خواهند اسلحه و آزادی مردمی آمریکا را بگیرند، اما چنین اقدام‌ها به گفته او هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود. بنا به قانون اساسی آمریکا پرزیدنت این کشور برای خیانت، پاره‌گیری یا جنایت‌های دیگر وزنین می‌تواند از مقامش محروم شود. شورشیان حوثی یمن ادعا کردند که در نزدیکی شهر نجران در جنوبی عربستان سعودی حمله بزرگی را بر راه انداختند. آنها گفتند در این حمله شمار زیادی نظامیان ارتش را دستگیر کرده، ماشین و وسایل دیگرشان را با خود آوردند. سخنگوی شورشیان حوثی یمن روز 28 سپتامبر در بیانیه گفت در نتیجه حمله 3 افسر عربستان کشته شده است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. این ائتلاف از سال 2015 باز با شبه نظامیان حوثی در حال جنگ است. در جنگ یمن هزاران فر کشته و هزاران تن دیگر به یک بحران بشری دچار شدند. در اولی ماه سپتامبر حوثی های زیر حمایت ایران ادعا کرده بودند که به چند مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی حمله کردند. سعودی و آمریکا در این حمله ایران را گناهکار دانستند. تهران همه گونه دخالت در حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های استخراج نفت سعودی را رد کرده است. مقامات تاجیکستان در نامه به جانب بلاروس فرهاد آدینای فعال مخالفین و یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کردند. آنها گفتند که پرونده ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد آدینایف چندین سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. درباره این نامه مقامات تاجیکستان به جانب بلاروس نستر لایکا حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی خبر داد. با گذشت 4 روز از زمان دستگیر شدن فرهاد آدینایف مقامات تاجیک رسما خبری ندادند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره جواب نگفتند. فرهاد آدینایف که روز 25 سپتامبر به مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان به ورشو می‌رفته است، در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس با درخواست قبلی حکومت تاجیکستان دستگیر شد. نستالویکا حقوقشناس سازمان هیومن کنستانته گفت فرهاد آدینایف را هفته آینده به سیزا یا بازداشتگاه موقت شهر گراد نمیبرند و دادستانی کلی بلاروس در دوام 40 روز مسئله تسلیم کردن یا نکردن او را به جانب تاجیکستان بررسی میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پسر محمد علی حید، یکی از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان در شهر ورشو با مراجعت به کشورهای عضو خواست در رهایی پدرش مساعدت کنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیروز محمد علی روز 23 سپتامبر در یک از نشست‌های مشورت گفت بازداشت و محاکمه پدرش با قانون شکنی های زیاد صورت گرفته است و گروه سازمان ملل هم به این خلاصه رسیده و از حکومت تاجیکستان خواسته است که او را رها کند. اما به گفته فیروز محمدعلی، مقامات تاجیکستان به جای اجرای تعهدات خود برای رعایت حقوق و آزادی های انسان از هر راه به پدر من فشار می آورد تا از طریق تلویزیون به ضد هم عقیده هایش اظهارات بدهد.
برآمد کردند که دفعه اخیر که با خوردند پای هم شکنجه می شده است، حتی داروهایش را نمی دادند، مثال شکنجه می کردند تا زیدی ریاست حزبی رئیسی سخن کند، شکنجه ها مثال چند نمود می شوند، شکنجه مثال با مشت و لغت، شکنجه مثال خوراکش را نمی دیند، داروهایش را نمی دیند.
اما هنوز پیش از سخنرانی شریف قربانزاده نماینده از دادستان کل تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو آزادی ادعاها در باره بدرفتاری با محمد علی حید را رد کرد. او گفت با بسته به آنکه گویا محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، کارمندان پرکراتوری جنرالی سنجش گذراندند. در ماه مارس همه حالت ها معین کرده شده است. در وقت سنجش دیگر محکوم شدگان که در این مؤسسه ادای جزا میکنند استفاده شکنجه نسبت به محمد علی حید را قطعی انکار کردند.
واسه با آنکه گویا محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا ساوریسو از طریق واسطه اخباری و مراجعه شد. اوید با مراجعه شهروند جورابیکوا کارمندان مقامات پرکراتوری جنرالی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که نظارت اجرا در مسائل اصلاحی فعالیت میبرد.
فیروز محمدعلی که حالا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند روز 19 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی عین سخنران را گفت، ولی افسود که معلومات درباره پدرش را از زبان مادر و مطبوعات میشنود، چون 3 سال باز پدرش را ندیده است. محمد علی حید 62 ساله عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را سال 2015 با گناه دست داشتن در حادثه ای که مقامات آن را آشوب نافرجام با راهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع مینامند به حبس یک عمری محکوم کردند. گفته می شود این واقعه در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده است. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند. مقامات گفتند که دلیل‌های ثابت دارند که حزب در تحریزی و برانگیختن آشوب دست داشته، اما رهبران حزب اکنون ممنوع که در اروپا به سر می‌برند میگویند این ادعا اساس ندارد و مقامات به این اتهام حزب مخالف را از کشور رانده اعضای ارشد آن را زندانی کرده‌اند. محمد علی حید در این محاکمه به حبس یک عمری محکوم شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و
عاشقان در 3 کشور دنیا گل صدبرگ را به محبوبهشان تقدیم میکنند که یک صاحبکار تاجیک در اکوادور پروریده است. در نظر اول تاجیکستان را با اکوادور چیزی نمیپیوندد. از تاجیکستان تا این کشور در قطعه آمریکا 14883 کیلومتر مسافه است و اگر از گلوبوس هم آن را کسی جوید باید 180 درجه آن را تاب دهد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اما سعید ناصح طالیبوف شهروندی 34 ساله تاجیکستان دو سال پیش از آنی که تاجیکستان و اکوادور مناسبت های دیپلماتی را با هم برقرار کنند به این کشور برای کار و زندگی کوچید. داستان هجرت طالیبوف به اکوادور و آغاز گلپروری او به سال 2014 برمیگردد. در اول برادری کلونی او به اکوادور رفته در این کشور یک خواجگی خرد گلپروری را اساس گذاشت. اما سال 2014 بر اثر ترکش بالون گاز به هلاکت رسید. سعید ناصح طالیبوف بار نخست به خاطر انتقال جسد برادرش به اکوادور رفت و کار آغاز کرده او را دیده تصمیم گرفت در اینجا باقی بماند. او گفت
بود هواش اکوادور ما رنج خطیگی در همه اکوادور زنیم به خطیل بود هواش های همه نفشتر و به این وجوده که راحت این آزاد این در این مثلا شب میگوی روز میگوی هیچ کس به هیچ کس کار ندار از این مثلا احساس خطر نیست او طرف نیست به این مثلا در بعض اکشیاره که در تاجیکستان یا مثلا ای میلیسه میترسید که ای اون چیز میترسید به هیچ هم خیلی ترس نیست
صاحبکار تاجیک میگوید تا سال 2010 در تاجیکستان با نام زلیون بلیت شرکت داشت که به فروش چیپتهای هواپیما مشغول بود، اما شرکت پس از چند سال فعالیت کم درآمد شد و مالکان کاری آن را قطع کردند. شهری که اکنون سعید ناصح طالیبوف زندگی میکند کیم به نام دارد، هم قافیه دوشنبه. مهاجرت او از آموزش زبان اسپانی آغاز شد و حالا آزادانه با این زبان گپ میزند. در آغاز خواجگی صدبرگ پروری او همگی 10 گکتر بود و حالا تا 40 گکتر دامن پهن کرده است. طالیبوف میگوید اقلیم اکوادور برای پرورش گل صدبرگ خیلی مساعد است و عین زمان گلهایی که در خواجگی او پرورش میشوند به 3 کشور دنیا از جمله قزاقستان و روسیه هم صادر میشوند. شرایط برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد تجارت در اکوادور با تصویر طالیبوف خیلی مساعد است. او گفت
اگر همه چی میگن دکلاراسیای مغونا و همه چیزا را از روی قانون که پیش بری هیچ وقت یگان بار و تفتیش کنی نمیگیری. مثلا اگر هم بیایم پیشکی خبر بدن که همه بیایم مثلا در تفتیش یا مثلا 2 سال به 1 سال به 3 سال به 1 بار مثلا میگیرن دیگه کارو همش از طریق اینترنت مثلا دکلاراسیا پیشنهاد میتونی.
این زمان در خواجگی گلپروری این شهروند تاجیکستان حدود 300 ساکن اکوادور کار میکنند. معاش حداقل در این کشور نزدیک به 400 دلار است و طالیبوف میگوید هر سال میزان آن 10 دلار بالا میرود. شرکت ایروز این صاحبکار تاجیک 8 نفر از شهروندان تاجیکستان را هم برای کار با گلپروری جلب کرده است. صدبرگ های پروریده طالیبوف 35 36 سنت نرخ دارند، اما با نرخی به مراتب گرانتر از این در دکان های گلفروشی در کشورهای گوناگون جهان به دست مشتریان میرسند. صاحبکار تاجیک میگوید با آنکه شیفته باد و هوای اکوادور است تجارتی موفق را رهبری میکند، در پاسخ به سوالی آیا چیزی هست که او را ناراحت کند گفت
دوری ای وطن فقط همین چیزی کم برای سخت میگذارد. به هر حال من زودای توجیکستانیم افتخار مونم توجیکستان همیشه دلتنگی وطنیم دلتنگی مثلا خیش تبوری که در توجیکستان هستیم در هر پیش میکنم که هر یک سال یک نیم سال دو سال یا با توجیکستان برم مثلا
سادگان تاجیکستان معمولا بیشتر به آن کشورهای سفر میکنند که تاجیکان دیگر در آنجا هستند و نمونه موفقی همدیارانشان را در آنجا شنیده یا دیدند. خیلی کم اتفاق میافتد که تاجیکان امکانیت ظرفیت های کشوری مهاجرت را از قبل آموخته آگاهانه به آنجا سفر کنند. اما نمونه سعید ناصح طالیبوف از مجرای عمومی مهاجرت تاجیکان جدا و کم نظیر به نظر میرسد.
مرا به اثر نداری میل من اگر بی تو همیشه بی قرارم میل من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میل من اگر مثل همیشه انتظارم میل میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی میلش که به پاسی آشنای کاری تو به میل ما نکردی میلش که به پاسی آشنای کاری تو به میل ما نکردی
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 اداره امور پناهجویان لهستان با نشر آماری تازه گفته است امسال به 18 شهروند تاجیکستان حق پناهندگی داد که اکثریت پناهندگان سیاسی و اهل خانواده یا خویشاوندان آنها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. تاجیکستان همچنان در ردیف 5 کشور اصلی است که شهروندانش به لهستان آمده و می‌خواستند به آنها حق پناهندگی داده شود. قبل از تاجیکستان در این فهرست روسیه و ترکیه آمدند. سال 2019 در عموم 52 شهروند تاجیکستان در لهستان بار اول درخواست پناهندگی کردند. درخواست 53 نفر چه سالهای قبلی و امسال رد شده است. حامیان حقوق میگویند رد شدن درخواست پناهجویان تاجیک اکثراً اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی هستند خطری به تاجیکستان استرداد شدن آنها را به میان میآورد. محمد جان کبیرف رئیس سازمان غیرحکومتی یوراسیان دیالوگ که در لیتوا ثبت نام شده است با رادیو آزادی گفت در مجموع تقاضای پناهندگی 80% شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی رد شده است. با گفته او در این میان درخواست آنهایی هم رد میشود که به دلیل خویشاوندی با اعضای شناخته حزبی نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند. و روز 19 سپتامبر در شهر ورشو با رادیو آزادی گفت
سببهایش چونه که شما میدونید معمولا اینا افراد مطرح سیاسی همچون رهبر روزنامه نگار یا مسئولین درجه بالای حزب نبودن ولی از نزدیک های مثلا این یا آن مسئول بودن که به خاطر خویشاوندی مورد بازجویی یا بازپرسی در تاجیکستان قرار می گرفتند به خاطر این کشور را ترک کردند ولی خودشان شاید یک راننده بود مثلا یا یک عضو عادی حزب بود و اینها مثلا در گذشته فعالیت سیاسی روزنامه‌نگاری نداشتند مثلا در روزنامه مقاله نشانه کردند یا اینکه در رسانه‌ها نبودند به خاطر این میگن که شما دلیل کافی ندارید.
ظریف علی زاده وکالتداری سابق حقوق انسان در تاجیکستان و حالا دستیار رئیس جمهور در گذشته گفته است هدف پناهجویی شهروندان تاجیکستان در اروپا به خصوص لهستان نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورهاست که از جهت اقتصادی پیشرفته هستند. با قبلی ظریف علی زاده اکثر آنهایی که از اروپا درخواست پناهندگی میکنند مهاجران کاری تاجیکان که در گذشته یا در روسیه یا در اوکراین کار میکردند. عبدالله رهنما محقق تاجیک و عضو هیئت دولت تاجیکستان هم در مشورت امسالی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 سپتامبر در یک نشست که با تشبث حزب نهضت اسلامی در ورشو صورت گرفت ادعا درباره تعقیب برای اندیشه‌های سیاسی و اعتقاد در تاجیکستان را رد کرد. او گفت اگر باور کنیم که حزب نهضت اسلامی 40,000 عضو داشت پس امروز 57 عضویان در زندان هستند و 50 نفر جستجو می شوند. بقیه اعضای حزب آزادانه زندگی می کنند و کسی آنها را در تاجیکستان تعقیب نمی کند. تعداد عمده دیگری که در لهستان درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان شده است و چندین عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. یک وکیل دفاع لهستانی که از حقوق چند شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی حمایت کرده است با رادیو آزادی گفت در واقع ثابت کردن ادعای پناهجویان تاجیک بسیار سخت است. او گفت آنها فقط میگویند که در کشور تعقیب میشوند اما سند پیشنهاد کردن نمیتوانند. دعوتنامه از اداره پلیس یا مثل آن سندی که نشان می‌دهد و اداره‌های امنیتی دعوت یا بازپرسی شدند. بر اساس آمار مختلف در لهستان تقریبا 400 شهروند تاجیکستان اقامت می‌کنند و یا پناهندگی گرفتند. آنهایی که درخواست پناهندگیشان رد شده است حق دارند برای گرفتن این مقام به دادگاه‌های بالایی و تا به دادگاه اروپایی حقوق انسان مراجعه کنند. با آنها همچنین کمیسریت عالی سازمان ملل برای پناهندگان کمک می‌کند. این سازمان روز 17 سپتامبر قصه سنجر و ستاره دو پناهجوی تاجیک را نشر کرد که آنها را شهرداری سابق ورشو در خانه خصوصیش جا داده است. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 بعد از ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرح ریزی آشوب ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی اعلان کردند و فعالیتش را ممنوع کردند. مطابق آمار رسمی دولت آلمان حالا در این کشور 5600 شهروند تاجیکستان زندگی میکنند و 2230 نفر چون پناهجو ثبت نام شدند. از این میان به 700 نفر حق پناهندگی داده و درخواست 740 نفر را رد کردند. تعداد دیگری از شهروندان تاجیکستان به فرانسه، سوئد و هلند و استرالیا رفته و درخواست پناهندگی کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت کارهای داخلی از بازداشت رهبلد یک شرکت مسافرکشانی خبر داد که به فریبی مهاجران عیبدار می شود. نظری عزیز بابوجانوف رهبلد شرکت سومون کانتیننت در این باره معلوم نیست، اما مسئولین این شرکت بازداشت کارمندشان را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی را می کنم. عزیز بابوجانوف ساکن 32 ساله شهر دوشنبه و رهبلد شرکت سومون کانتیننت هفته گذشته از سوی رئیست وزارت کارهای داخلی در بخش نقلیات بازداشت شده است. یک مقام در این رئیست روزی 24 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت عزیز بابوجانوف همچون رهبلد از 6 نفر بیش از 15000 سومونی گرفته است. با این مبلغ این نفران باید توسط автобусهای شرکت به روسیه می رسیدند، اما با گفته مقامات رهبلد سومون کانتیننت پول را به منفعت خود استفاده کرده مسافران را که اکثرا مهاجری کاری بودند فریب داده است. گلسون از جمله 6 نفره می باشد که با گفته خودش بر ایواز 900 سومونی از بابوجانوف بلیط автобус خرید، ولی با گفته همصحبت ما بعدن فهمید که بابوجانوف این مبلغ را به فیتی خود صرف کرده است. فردوس یکی دیگر از مسافرانی بود که باید عزیز بابوجانوف برایش بلیط автобус بند میکرد و او به روسیه میرفت.
درخش نه زنگش میزدم اینا میروس پگا اینا میروس پگا من کوم 6 سپتامبر بود رفتم سینی افتش که هم خشیده او بالونی خو مثالم پشت افتشونده چیگاف شده نمیخم خه گفتی قبیدگی هم محکم بایم خزر
مسئولین شرکت سومون کانتیننت بازداشت رهبلدشان را تصدیق کردند. یک مسئول سومون کانتیننت بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت رفتار این کارمندشان به آبروی آنها لطمه زد و تلاش میکنند چون این افراد منبعد برای کار در شرکتشان راه نیابند. این مسئول سومون کانتیننت از ساکنان خواست قبل از سفر و خرید بلیط احتیاط کار باشند، اما او نگفت وقتی ساکنان از رهبلد یک شرکت چیپته میخرند باز چگونه احتیاط کنند. سفر با автобус یکی از راههای اصلی رسیدن مهاجران از تاجیکستان به روسیه و برعکس است. این شب و روز در بسیار شهر و نواحی کشور اعلان آویزه های شرکت های خصوصی مهاجران کاری را به سفر روسیه با автобус دعوت میکنند. مهاجران میگویند هرچند سفر با автобус مشکلی های زیاد دارد، اما به خاطر گرانی چیپته هواپیما مجبورند با نقلیات به روسیه روند. حالا ارزش سفر به روسیه توسط هواپیما بیش از 2000 سومونی و طریق автобус از 500 تا 750 سومونی است. در تاجیکستان شرکت ها تنها با اجازه وزارت نقلیات حق انتقال مردم به روسیه را دارند. اخیراً خدمات مهاجرت از وزارت نقلیات خواست رهبلدان قبلا سفر خود را با این خدمات موافقه کنند و کفاله دهند که مهاجران را در نیمه راه نمیگذارند. طبق اطلاعی رسمی سالانه تا 800000 و بنابر آمار غیر رسمی سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه میروند. این قشر که میگویند تا رسیدن به مکان مهاجرت مشکلی های زیادی را پشت سر میکنند، حالا با دردسر دیگری روبرو شدند. این هم باشد تهدید فریب خوردنشان هنگامی خرید چیپته. برخی آنها شرکت های مسافرکشانی را با سوء استفاده از ناچاری خود عیب دار میکنند. کارشناسان میگویند برای کم کردن مشکل مردم در وقت خرید چیپته автобус و مشقت راه باید نرخ سفر با هواپیما ارزان کرده شود. چون به گفته کارشناسان وقتی نرخ چیپته هواپیما ارزان میشود با سفر طریق автобус نیاز نمیماند.
در سال نوی تحصیل مؤسسه های تعلیمی و خواننده های تاجیک صاحب صدها هزار کتاب تازه نشر بدیع می شوند. آژانس ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوسایی در دایره لایحه همراه بخونیم تقدیم ادبیات بدیع را به خوانندگان از ناحیه ورزاب شروع کرد. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. با محصلین و مکتب های این ناحیه بیش از 9000 کتاب تقدیم شد. اسلام اودینایو مدیر مکتب رقم 4 در ناحیه ورزاب روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اقدام مخصوصا برای کودکان در دهات مهم است و گفت
یعنی کودکان نهی که در فقط در کتاب خونه مؤسسه در درس های هر روزه شون نیز از روی فعالیتشون کتاب های مؤسسه رو استفاده میکنن. بیشتر کتاب هایی که با کودکان با نوع سر کار داشته باشن، کتاب های افسانه ها، کتاب های سوردار، کتاب هایی که کودکان از اونها بیشتر استفاده کنن بودن نام قدر و بطر دست هست نبودن. حاضر باشد تمامی کودکان تکرار شود از این فیلم کسی فیچور از این ادبیات ها از این کتاب های کودکان سر استفاده با.
در مراسم تقدیم کتاب ها که با حضور صدها خواننده و آموزگاران برگزار شد، هدف از این اقدام را رشد کتابخوانی و توجه به ادبیات بدیع از سالهای نخستین تحصیل نامیدند. لایحه همراه بخوانیم که از سوی آژانس ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوساید و وزارت معارف تاجیکستان 3 سال باز عملی می شود. امسال در دایره لایحه 84 نامگوی کتاب با تعدادی بیش از 600,000 نسخه چاپ شده است. این کتاب ها با 2800 مکتب میانه تقدیم می شوند. عبدالجبار علیف هماهنگسازی برنامه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
نامی کتاب های کودکانه از طرف لایحه پیشنهاد میشد در موافقه با وزارت مدرسه تاجیکستان. البته جهت های اخلاقی، تربیتی، پدراگوژی، پسیکولوژی مضمون کتاب ها به نظر گرفته میشد. از جمله نامگوی کتاب ها اگر بگیم حکایه از سعدی، از مثنوی حکایه ها هست در بین این نشرها و از عینیه.
با هدف تشویق خوانش بدیعی در دایره لایحه مذکور برای والدین هم دستور توصیه‌ای نشر شده است که در آن راه‌های جلب کودکان به کتابخانه نشان داده شده است. شاهین خواننده صنفی 3 است و میگوید کتابی افسانه‌های خلق تاجیک را که از کتابخانه مکتب دسترس کرده است مطالعه میکند. مصطفی در صنفی 4 میخواند و میگوید هر روز کتابی درسی میخواند اما نتوانست از یگان کتابی بدیعی که خوانده باشد نام برد.
خیلی که مکتب اصلا بده اینه
کتاب های فنی را میخوانیم کتاب های درسی دارم.
اقدام تقدیمی کتاب برای کتاب خانه های مکتب و کودکان مکتب خان در حال است که کارشناسان پیوسته برای مطالعه کم نورسان و جوانان را انتقاد میکنند. یک عامل هم به گفته آنها این است که والدین کودکان را برای مطالعه کتاب های بدیعی کم تشویق میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیوی آزادی میشنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرح حال او را از همکارم عبدالله اشرف میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده. میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دومره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرغیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتیننت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضا مفتون مثل پدر به موسیقی علاقمندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر می‌شود. شود. میر مفتون در برابری محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی افغانستان سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین، من یک سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنوند. ما از جانب یک کاردار یم شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند، مشتریای ما بسیار، مخلصای ما زیاد است در تاجیکستان. حنا برنامه حسابی که روز استقلالیت بود از همین استفاده کردم، من شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید، هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما کو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند به ما علاقمندی دارند در همه کشور. باز من ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستند.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه حافظای